تنیمه که در شیوه ما مربو هر چه ستم هر چه بلا
با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها در خدمتون هستیم. رواق تماشا ساماندهی الگوی گردشگری در ایران ضرورت ها و راهکارها رو به بحث میگذاره و مطابق رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی خودش میزبانی میکنه از کارشناسان عالی مقامان خبره و نخبه در حوزه گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی کشورمون که به فراخور محور اصلی این برنامه میکاود میجوید و مییابد. مهمترین اتفاقات حوادث رخدادها و رویدادهای عرصه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگریمون رو و در قالب این نقد تلاش میکنه تا رویکرد عادلانه منصفانه و موشکافانه ای رو داشته باشه. اجازه میخوام که پیش از هر چیز معرفی از مهمانان و سروران عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو داشته باشم و بعد بحث رو آغاز میکنیم. نخستین مهمان سرکار خانم دکتر نگین کشاورز نیا، مدرس دانشگاه و کارشناس گردشگری. شبتون به مهر خانم کشاورز نیا، خوش آمدید به رواق تماشا.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم شما.
بسیار سپاسگزارم. مهمان دومون جناب آقای دکتر سید حسین شاهد، پژوهشگر و مدرس دانشگاه در عرصه و حوزه گردشگری. شبتون به عشق، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون. همچنین تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو به من دادید که بتونم خدمتون برسم.
بزرگواری.
خیر مقدم عرض میکنم خدمت مهمانان عزیزی که در این جلسه تشریف آوردن.
بسیار سپاسگزارم. و سومین مهمانمون جناب آقای ساسان قاسمی، معاون فرهنگی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد. شبتون بهشت، خوش آمدید به رواق تماشا.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و دیگر مهمانان عزیز این برنامه و همچنین تمام مردم شریف ایران زمینمون.
بسیار بسیار سپاسگزارم. با اجازه عالی مقامان جناب دکتر شاهد و جناب قاسمی، بحث رو بنا به سنت و رسم معهود و همیشگی فرهنگ ایرانی و احترامی که برای بانوان ایران زمین داریم با سرکار خانم کشاورز نیا آغاز میکنم. خانم کشاورز نیا، وقتی درباره مفهوم الگوی گردشگری داریم صحبت میکنیم، برای اینکه در ابتدا یک تعریفی نسبت به این مقوله داشته باشیم که همه بدونیم بر چه نمطی قرار است بحثمون استوار باشه، دقیقاً داریم درباره چه صحبت میکنیم؟ الگوی گردشگری در ایران یعنی چه؟
خواهش میکنم. متشکرم از شما. من ابتدای بحث میخوام که یه صحبتی در مورد الگو داشته باشم که خود الگو یک سلسله قوانینی هستش.
بله.
که ما بر اساس این سلسله قوانین میتونیم یک بحثی رو تولید بکنیم، یک راهکاری رو باهاش در حقیقت سیستم بندی بکنیم.
بله.
در ارتباط با بحث گردشگری که امشب موضوع مورد بحث ما هستش، من خیلی وارد تعریف و مباحث گردشگری نمیخوام بشم، اما بحثی که خیلی برای من مهمه اینه که برای استفاده از الگوهای گردشگری حتما باید شناخت وجود داشته باشه.
بی‌تردید. بله.
بله. شناخت در بحث داشته ها، آنچه که تحت عنوان توانمندی های یک کشور یا یک مقصد گردشگری هستش، میتونه کمک بزرگی به ما بکنه که بشناسیم چه جور الگوهایی رو باید ازش استفاده بکنیم.
بله.
تا بتونیم به بحث توسعه، همون بحث توسعه گردشگریمون برسیم.
بسیار سپاسگزارم. جناب دکتر شاهد، در راستای فرمایشات سرکار خانم کشاورز نیا درباره رسیدن به الگوها یا نظام قوانین نظاممندی که میتونه ما رو در یک مسیر هدفمند قرار بده، وقتی با مؤلفه و محور گردشگری داریم بحث میکنیم، باید به چه نکاتی توجه بکنیم؟
بله، خیلی ممنون و متشکر. خدمتتون عرض کنم که ما وقتی که مؤلفه گردشگری رو در نظر میگیریم، به عنوان حالا یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در اقتصاد کشورها و توسعه پایدار باید در واقع یک نگاه و یک زاویه خلاقانه هم به این حوزه در واقع اضافه کنیم، چرا که با در حوزه گردشگری انقدر تنوع و تطور در این حوزه وجود داره میتونه چالش هایی رو در ظرفیت های گردشگری به وجود بیاره و حتی کارشناسان با توجه به این که معتقدند که در حوزه گردشگری در واقع مؤلفه هایی در حوزه های اجتماعی و اقتصادی وجود داره، اقتصاددانان از اون عنوان بیشتر صنعت نامرئی نام بردن و پرداختن به ابعاد مختلف گردشگری میتونه در مؤثر واقع شدن این مؤلفه در حوزه اقتصاد یا دیگر انگیزش های در واقع اقتصادی مؤثر و کارا واقع بشه. علاوه بر این، ما وقتی که در رابطه با گردشگری میخواییم بحث کنیم، باید اولا ببینیم که با توجه به تعاریف و مفاهیمی که حالا در حوزه گردشگری ارائه شده از سوی سازمان های مختلف، بلخص سازمان جهانی گردشگری،
بله،
نسبت به این که حالا گردشگر اون تعریف عامیانش که بیش از 24 ساعت و کمتر از 365 روز به گذران اوقات فراغت خودش در مکانی غیر از مکان سکونت خودش بپردازه برای گذران اوقات فراغت به اون میگن گردشگر. ولی این که ما حالا میخواییم در رابطه با ساماندهی الگوهای گردشگری در ایران صحبت کنیم، باید ببینیم که در حوزه گردشگری ما میخواییم راجع به چه ابعادی از گردشگری در واقع این موارد رو در نظر بگیریم، بعد بحث پیرامون اجزای اون بپردازیم و در نهایت به یک جمع‌بندی از وضعیت شناخت موجود در حوزه گردشگری. چون ما هر موقع بخوایم برنامه‌ریزی رو در هر مطلب یا هر موضوعی بیان کنیم، لازمش این هست که یک شناخت فعلی از وضعیت اون مؤلفه داشته باشیم تا بتونیم به یک جمع‌بندی منطقی و علمی و قابل قبولی در این حوزه برسیم.
بسیار عالی جناب قاسمی. این ابعاد و شناختی که جناب دکتر شاهد اشاره میکنن در حوزه گردشگری ما مشخص هست یا داریم راجع به یک مسئله مجهول صحبت میکنیم؟
ببینید، من باید اینجوری خدمت شما عرض بکنم که هر چیزی که به انسان ربط داشته باشه قاعدتا همیشه در حال تحول و تغییر هستش.
بله.
یعنی شما اینجوری فرض کنید که از زمانی که حالا ما به عنوان تاریخ هنر میشناسیم، 20,000 سال پیش، 25,000 سال پیش تا الان، انسان و جوامع انسانی و بشری دائما در حال تغییر هستن.
درست.
این تغییر همچنان ادامه داره، یعنی ما به انتهای بشریت خودمون و به انتهای جامعه بشری خودمون نرسیدیم. وقتی که با یک همچین فرایندی برخورد داریم، یعنی اینکه اگر هر آن چیزی که شما در مورد گردشگری، مؤلفه هاش و تمام روندها و الگوهاش میشناسید، سال دیگه ممکنه عوض بشه. پس بنابراین ما اگر در مورد چیزی صحبت میکنیم، قاعدتا در مورد اون چیز در این زمان صحبت میکنیم و این زمان در گذر است و قاعدتا تمام این مؤلفه ها سال دیگه، 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، 25 سال دیگه ممکنه عوض بشه، همچنان که تعریف گردشگری در داخل خود سازمان جهانی گردشگری هر چند سال یک بار دوباره بازنگری میشه، عوض میشه و اون تعریفی که مثلا سال اولی که سازمان جهانی گردشگری به وجود اومد قطعا سال گذشته یه تعریف دیگه داشته.
درسته.
پس بنابراین ما باید اینجوری فرض بکنیم که وقتی که این مسئله دائما در حال چرخش هستش، یک نابسامانی به وجود خواهد آمد، قطعا یک بخشی از شناخت ما رو به چالش میکشه.
بله.
چون ما دائما باید یک مسئله رو هیچ شناخت جدید ازش پیدا بکنیم و در مورد این شناخت جدید مسائل جدید رو در مورد حول و حوشش ببینیم و بتونیم باهاش برخورد مناسب رو داشته باشیم. این میشه گفت که خصلت گردشگری است که دائما در حال تغییر باشه. این مسئله هم ما رو به چالش میکشه و هم این که یه مقدار شاید کلان روندها رو به نوعی برامون مشخص بکنه. یعنی اینجوری هم نیستش که دائما ما با این مسئله به چالش کشته بشیم. قطعا وقتی که ما روندهای کلان رو یا مگاترندها رو از سده های گذشته خودمون تو بحث گردشگری بکشیم بیاریم الان، یه جورایی میشه آینده رو تا حدودی اندک حال و هواش یا سمت و سوش رو پیشبینی کرد. از این بابت هم میشه یک نقطه امیدواری رو داشت که میتونیم با این مسئله در آینده برخورد بکنیم و چه برخوردی بکنیم، چه برخورد مناسبی با این مسئله داشته باشیم.
درسته. من از دوستان عزیز عذرخواهی میکنم که مجدداً پرسشی رو میخوام با جناب آقای قاسمی مطرح بکنم، به این دلیل که میترسم اگر از این بحث بگذریم مطرح کردن این پرسش، چون دقیقاً در راستای فرمایشات جناب آقای قاسمی هستش، کمی در اون لحظه محلی از اعراب نداشته باشه. یعنی جناب قاسمی مثلا در حوزه الگوهای گردشگری با این متغیر بودن مفهوم گردشگری ما هیچ وقت نمیتونیم راجع به نگاه بلند مدت در برنامه‌ریزی صحبت بکنیم؟
باید ببینیم بلند مدت از دیدگاه شما چیست. ببینید ما در برخی الگوهای گردشگری شاید لازم باشه که نگاه 5 ساله داشته باشیم، نگاه سالانه داشته باشیم، ولی توی برخی از مگاترند ها شاید مثلا نگاه های تا 2030 رو هم الان در نظر گرفتن و پیشبینی کردن، ولی توی مدت های کوتاه هر تغییری ممکنه که چالش ویژه‌ای رو ایجاد بکنه و اصلا ما به اون سمتی که پیشبینی کردیم نرسیم.
بسیار سپاسگزارم. در حین صحبت‌های جناب آقای قاسمی، مهمان چهارم هم به جمع ما اضافه شد، جناب آقای علی شادلو، مدیر عامل شرکت آموزشی گردشگری ارس باران و مدرس دوره‌های تخصصی گردشگری. شبتون بدل باشه جناب شادلو، خوش آمدید به رواق تماشا.
سلامت باشین قربان. من علاوه بر اینکه تشکر می‌کنم از دعوت مجدد شما، خواستم بیام چقدر دلم برای شخص شما تنگ شده بود، هم صداتون هم
عزیز.
همین که رسیدم یادم افتاد که ما چه مکالمه خوبی داشتیم یک بار دیگه اینجا خدمت شما.
سعادت از من بود
و آرزوی شادی و سلامتی و شادکامی برای شنونده های محترم خدمتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. در فصل نخست در گام اول صحبت با سرکار خانم کشاورزی با معرفی تعریفی در جایگاه الگو همراه شدیم. جناب آقای دکتر شاهد سعی کردن که من و شنوندگان رو در راستای مفهوم چالش ها و نگرش هایی که در ابعاد برنامه‌ریزی برای رسیدن به الگو شکل میده هدایت بکنند و جناب آقای قاسمی بزرگوار هم به مفهوم لزوم نگرش در حوزه روندهای برنامه‌ریزی برای رسیدن به الگو، در حقیقت الگوهای گردشگری در ایران، اشارتهایی رو داشتن. خدمت شما عرض بکنم که جناب شادی، برای اینکه بحثمون در گام نخست این 4 ضلع مربعش کامل بشه، اجازه میخوام که زاویه دید شما رو هم بدونیم. وقتی که درباره الگوی گردشگری در ایران صحبت میکنیم، شما چه مؤلفه‌ها یا مؤلفه‌ای رو به عنوان اصلی ترین مسئله مد نظر قرار میدید؟
اولا یک بحث کلانی داریم. انسان ها الان در یک بستر خاصی دارن زیست میکنن،
بله.
بستری که شاهد آتش سوزی های آنچنانی در آمازونه، آتش سوزی های آنچنانی در استرالیاست. خدمت شما عرض کنم که چندمین موج انقراض جانوران و همون گرمایشی که متاسفانه خیلی ها هنوز به دلیل کم دانشی و کم خردی مثل خود این آقای ترامپ نچندان خردمند که به شدت نافی این موضوع هست،
بله،
همه اینها بستری رو برای بشریت فراهم کرده که تجربه زیست مناسبی ما از این در گذشته نداریم که ازش الگوی درستی برداریم. حالا این تحلیلی که من به شما گفتم و وقایعی که ازش حرف زدم از میلیون سالی بود تا چند صد سالی، هزار سالی، تا حالا همین روزهای اخیر،
بله،
هر کدوم اینا یک نیم عمر متفاوتی دارن. گردشگری خودش یک موضوعی است که از 1850 به این ور پا گرفته و جدی شده و خودش هم داره امواج و عصور مختلفی رو به خودش میبینه و همونطور که الان داره وارد عصر گردشگری خلاق میشه و از گردشگری انبوه عبور کرده، وقتی خود یک موضوعی مثل گردشگری یک مفهومی است که داره تغییر شکل پیدا میکنه، خودش موضوعی جوانه و بستر جامعه جهانی و طبیعت و بشریت هم با یک المان‌هایی و با یک واقعیت‌هایی یا با یک معضلاتی شاید به زبان بهتر مثل کلایمت چینج، تغییرات اقلیم، مثل گرمایش کره زمین طرفه.
بله.
ما اساساً یه مقدار کارمون دشوار میشه برای اینکه از الگوها حرف بزنیم، از راهکارها حرف بزنیم. یعنی من فکر میکنم یه مقداری تاریخچه سواد بشری برای قضاوت در شرایط فعلی الکن هست. ما بذائت دانشیمون مبتنی بر تجربیات گذشته و علوم تجربی گذشته حال ما رو اونجور که باید و شاید توصیف نمیکنه. اما در هر حالت منم یه صحیح بذارم به فرمایشات جناب قاسمی که قسمتش رو حضور داشتم. صنعت گردشگری صنعت لوسیه، صنعت دردانه‌ایه. یعنی اصلا شما پخ میکنی قبل اینکه هیچ صنعتی بهش بر بخوره این مرده، اصلا قش میکنه میفته نمیشه جمعش کنی و این خصیصشه. یعنی اولا خیلی از فعالین صنعت گردشگری، کسایی که ما یا شاگردشونیم یا افتخار همراهی باشون تو کلاس ها رو داریم، الان همش هول کردن میگن دیگه خارجی که وضعیت ارز اینجوریه، ورودی که وضعیت مثلا بحثای سیاسی و امنیتی اینجوریه، داخلی که بحثای بیماری و سلامت اینجوریه. این اتفاقات کوچک در بستر گردشگری گذراست، این الگو در گردشگری ثابت شده است که افت و خیز داره. یعنی دائم قش میکنه، یا به قندی بهش میدن و زیر پروبالش میگیرن و یه ذره هوشش میارن و یه ذره سرپاست و میره و دوباره یه اتفاقی براش میفته. من در همین ابتدا به همینجا بسنده میکنم، در ادامه این افت و خیزه رو در بستر اون دراز مدتی که اصلا بشر تجربهش نداره، چه بسا کره زمین تجربه تب کردن رو نداره، تا الان چندین بار لرز کرده، هیپوترمی شده، یخ زده 6 بار حداقل اینقدر که میدونیم، ولی تا الان تب نکرده بوده. و راستش اینه که گونه بشر هم تا الان با این دست حد از دست اندازی هاش و تخریب و زیاد خواهی روبرو نشده. ما در بستر این جغرافیای طبیعی با یک جغرافیای انسانی طرفیم، در بستر این جغرافیای انسانی با یک ماهیتی به نام گردشگری از 1850 به این ور طرفیم که خودش هم به شدت تغییر داره میکنه.
درست.
مثلا ما گردشگری جنگ هم داریم، طرف را میفته میره میخواد ببینه جبهه‌های داعش چجوریه، خونپاره چجوری میترکه. گردشگری های سیاه یا گردشگری های کثیف هم داریم، گردشگری زباله‌دانی هم داریم. و اینقدر این خود موضوع گردشگری تغییر پذیره و سیال شکل پذیریه و اینقدر ضعیف و نفس متاسفانه، لذا حرف زدن از الگوها اینها اصلا کار آسونی نیست در تحلیل اون چنین بلند مدت و این چنین کوتاه مدت. ولی در ادامه حتما خدمت شما.
بسیار سپاسگزارم. خب سرکار خانم دکتر کشاورزی، اگر که در راستای فرمایش دوستان نکته یا نکاتی هستش که قطعا بفرمایید. اما شاید 2-3 ماه گذشته با کلی سر و صدا دوستان وزارت میراث درباره نهایی شدن تدوین سند گردشگری صحبت کردن، به چشمانداز افق 1404 اشاره داشتن و خب عدد میشه گفت بسیار بسیار شاید دور از ذهن برای رسیدن به تحقق، یعنی 25 میلیارد دلار درآمد خالص، نه سرمایه، درآمد و سود خالص از گردشگری که جناب آقای مونسان بهش اشاره داشتن. بعد از 2-3 ماه ما رسیدیم به ساماندهی الگوی گردشگری در ایران. آیا الگوی گردشگری در ایران دچار نابسامانی شده که قرار است ساماندهی بشه؟
بله. از اینکه آقای شالو فرمودن گردشگری لوسه، واقعا هم لوسه.
بله.
واقعا مثل یک تک فرزند دردانه میمونه.
خب من تک فرزندم دو تا این حرف نزن.
تک فرزند دردانه، چون ما تک فرزند این که لوس نباشه داریم. جناب آقای شاد ارادت دارم خدمت شما. خواهش میکنم. واقعا صحبت ایشون متین بود و من برام جالب بود، اما با تمام دردانگیش ماهیتش که ماهیت اقتصادی هستش همیشه حفظ میشه، به خاطر اینکه به هر حال ما به صورت آکادمیک در دانشگاه ها خوندیم و میگیم که چون یک صنعت اقتصادی و بار اقتصادی بالایی رو داره و همین که اشتغالزایی بالایی هم داره، هر طوری هست ما فعالیت‌های دیگه‌ای به غیر از این که فقط گردشگری رو نمیذاریم در بوده بازدید یا ورود و خروج مسافر، ما حتی بحث گردشگری رو در قالب آموزش هم بهش بها میدیم و دوستش داریم. با توجه به این بحث، توی بحث این سندی که شما فرمودید، خواهش میکنم سه تا بحث رو داشتن: یکی شناسایی فرصت‌هایی که در ارتباط با توسعه گردشگری هست،
بله.
یکی شناسایی نقاط قوتی که در بحث باز هم توسعه گردشگری، و در نهایت آرمان‌هایی که قرار بودش که از این نتایج مورد انتظاری که باز هم ختم میشد به بحث توسعه گردشگری. اینها مباحثی هستش که نیاز به مشارکت و راهبردهایی داره،
بله.
که این راهبردها و راهکارها هم از طرف مسئولین و هم از طرف افراد، که این افراد هم دسته‌بندی هستن، هم افراد عامی که تحت عنوان مسافر خونده میشن و هم به عنوان دست‌اندرکارانی که توی بحث فعالیت میکنن. به هر حال نیاز داره که روش برنامه‌ریزی انجام بشه.
بسیار عالی. جناب دکتر شاهد، رسیدیم به مسئله‌ای که در هر حوزه‌ای با هر نگاهی و تفکری در بخش‌های کلان کشورمون، آنگونه که جناب آقای قاسمی هم اشاره کردن، کلان روندها بهش نگاه می‌کنیم، شاید اصلی‌ترین چشم اسفندیار شناخته میشه و مفهوم برنامه‌ریزی. با رویکرد برنامه‌ریزی با شما ادامه
بدید. بله. خدمتتون عرض کنم که با توجه به حالا صحبتایی که دوستان فرمودند، من خودم به این به عنوان یک چالش نگاه نمی‌کنم،
بله.
بیشتر به عنوان یک فرصت بهش نگاه می‌کنم، به خاطر اینکه گردشگری یکی از از جمله فعالیت‌های محسوب میشه به دلیل اینکه بازتاب ویژه‌ای رو چه برای جامعه میزبان چه برای جامعه میهمان داره، میتونه مخاطبین خاص و گسترده‌ای رو نیز به خودش اختصاص بده.
درست.
یعنی اینکه اگه بر فرض مثال در یک منطقه ما یک برنامه‌ریزی رو انجام دادیم برای یک گروه خاص، حالا به دلایل حالا شرایط جوی اون منطقه پر از برف میشه که خودش ممکنه درسته برای ما مشکل ایجاد کرده، ولی برای خیلی از در واقع مخاطبین حالا ورزش‌های زمستانه میتونه یک در واقع مؤلفه جذاب تلقی بشه.
بله.
در حوزه حالا گردشگری و برنامه‌ریزی هایی هم که می‌فرمایید، ما با توجه به نوع برنامه‌ریزی، یعنی برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت، میتونیم در واقع شاخص‌های مختلفی رو در حوزه گردشگری تعریف کنیم. این بستگی به این داره که ما نگاهمون نسبت به گردشگری و نوع مخاطب گردشگرمون چی هست. چرا که ما در رابطه با برنامه‌ریزی هامون عوامل مؤثری وجود داره، از جمله عوامل زمینه‌ای در حوزه بسترهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاست‌گذاری‌های گردشگری که از سوی در واقع مسئولین یا در واقع دست‌اندرکاران دولتی و خصوصی در این حوزه میشه.
درسته.
چه به عنوان تسهیل کننده، چه به عنوان موانع گردشگری. علاوه بر این ها ما باید ببینیم که آیین‌نامه‌ها، چارچوب‌های قانونیمون و بخشنامه‌هایی که در این حوزه وجود داره آیا قابل اجرا هست؟
بله.
آیا سیاست‌گذاری‌هایی که ما در این حوزه انجام دادیم کنترل و هدایت و نظارت لازم درش صورت می‌گیره یا خیر؟ که اینها منجر به توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی میشه. ضمن این که من در گردشگری همیشه به این قضیه اعتقاد دارم که افرادی موفقند که بتونن از در واقع شرایط موجود با توجه به اون امکاناتی که در اختیار دارن بیشترین بهره برداری رو انجام بدن، یعنی به عنوان حالا تحت عنوان گردشگری خلاق، تحت عنوان فرصت‌های کارآفرینانه گردشگری و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که در این حوزه وجود داره.
بسیار ممنون و متشکرم. جناب قاسمی، اگر که در راستای فرمایشات هر دو عزیز، سرکار خانم کشاورزی‌ها و جناب دکتر شاهد، نکته‌ای هست بفرمایید، ولی می‌خوام راجع به اولین ضلع مثلثی که سرکار خانم کشاورزی‌ها مطرح کردن، یعنی شناسایی فرصت‌هایی که در حوزه توسعه گردشگری وجود داره. ایران پهناور ما، به قول شما ایران عزیز ما، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب مملو از مناطق، مراکز، نقاطی است که شاید برای بسیاری از کشورهای دنیا یک رویا باشه داشتن چنین نعمت‌هایی که تبدیل به یک قطب گردشگری بشه. اما وقتی این رویای دست نیافتنی و نعمتی که در کشور ما وجود داره رو قیاس می‌کنیم با آن چیزی که اصلا به عنوان الگوی گردشگری ساده برای خانواده‌های ایرانی داره تعریف میشه، با هزار و چند علامت سوال مواجه میشیم که چرا کسانی که در مثلا کلان شهری مثل تهران دارن زندگی میکنن از کوچکترین و کمترین فرصت صرفا حاضرن که 15 ساعت 16 ساعت توی ترافیک بمونن که 240 کیلومتر حرکت بکنن برسن به مازندران، برسن به آمول، و در این مسیر حتی از مناطقی که وجود داره نه آشنایی دارن، نه اشرافی دارن، نه شناختی دارن، نه بهشون انتقال داده شده. این فرصت‌ها باید چگونه شناسایی بشه و بعد از شناسایی چگونه باید در اختیار مصرف کنندگان بسته‌های گردشگری قرار بگیره؟
ببینید، اولا من فکر میکنم که همون مسئله که فرمودید شناسایی ما یه مقدار مشکل داره. یعنی اگر بخش شناسایی ما درست عمل میکرد،
بله،
قطعا ما با این چالشی که الان شما گفتید روبرو نمیشدیم. در ضمن این که یک اختلاف فرهنگی هم ما داریم. ببینید، اکثر مواردی که از لحاظ علمی توی حوزه گردشگری به ما گفته میشه، خب اینا منابع خارج از مملکت ما رو داره، بله، که وارداتی هستش، اکثرش، نمیگم همش، قطعا داخل کشور هم یه تولید علمی هست که واقعا هم قابل احترامه. ولی مسئله اصلی که توی حوزه تفکر گردشگری که گردشگری چیست و چجوری باید باش برخورد کرد، جوامع چجوری باید باش برخورد کنن، یک جوری تقریبا غرب نگره. یعنی غرب اومده برای خودش مبنایی رو از گردشگری گذاشته که من اگه میام گردشگری تو مناطق هر جا، چه خودم چه شما، اینجوری دارم به قضیه بلد نگاه میکنم و ما مجبوریم مثلا یه جوری اونو بپذیریم. ولی واقعیتش اینه که ایرانی جماعت که عقیدهشون البته بازم میگم قابل احترامه چون بالاخره سنت ماست، یک جوری مقصد محوریم، نه مسیر محور، در صورتی که شاید توی حداقل دهه‌های اخیر غربی ها مسیر محور هستن. یعنی در داخل مسیر وقتی قرار میگیرن از تمامی لحظات اون مسیر سعی میکنن بهره بگیرن و لذت خودشو ببرن و حالا تعاملات گردشگری رو داشته باشن. اما وقتی ما میخواییم بریم سفر، تنها چیزی که بهش فکر میکنیم مکانیه که میخواییم برسیم.
بله.
بنابراین در طول سفر زیاد بهش فکر نمیکنیم. خب این یک میشه گفت که هم یه تفاوت الگو با الگوهای غربی هستش، هم این که خودش یک الگوی جدیده که حالا ما باید بشینیم فکر بکنیم بخش تفکری ما، بخش دانشگاهی ما، اساتید واقعا باید در این زمینه فکر بکنن که روش تفکر یک ایرانی به گردشگری چه شکلی است، آیا لازمش اینه که نگهش داریم، درسته یا درست نیست. این اول از همه، این روشی که الان داره نگاه میکنه به گردشگری آیا درست است یا آیا درست نیست، اگر درست است چجوری حفاظت کنیم ازش، اگر نادرست است چجوری تغییرش بدیم و در راستای تغییر چه راهنمایی هایی به تمام این حالا گردشگران داخلی و خارجی داشته باشیم که توی مسیر درست قرار بگیرن. این به نظر من میتونه هم راستایی برای ایجاد یک الگوی جدید بشه، چون خودش دوباره ما وقتی که میخوایم از یک چیزی حفاظت بکنیم یا میخوایم بگیم که نه اشتباهه، میخوایم تخریبش کنیم و یه چیز نو بنیاد بگذاریم، در هر دو صورتش داریم دخالت میکنیم،
بله،
تو یک روند، و این روند قاعدتا از اون روال خودش خارج میشه و یک روال جدید رو باید بپذیره. این باز خودش یک چالش ایجاد میکنه که ما رو با مرحله رو به رو میکنه که نمیشناسیم و نمیدونیم چه شکلیه.
دوستان عزیز شنونده که قطعا از طرفداران پروپاقرص رادیو توشون میدونم که بسیار هست، در نیمه دهه 60 تا اواخر دهه 70 در ظهرهای روز جمعه برنامه پخش میشد به عنوان قصه ظهر جمعه که استاد محمد رضا سرشار نازنین یا رضا رهگذر کار نوشتار و اجرای اون رو بر عهده داشت، برای اینکه یک شمایل تصویری از این برنامه صوتی خدمت شما ارائه بدم. جناب آقای قاسمی منهایی که صداشون بسیار بسیار من رو یاد قصه ظهر جمعه و جناب آقای رهگذر میندازه، از نظر سیما هم عمیقا به ایشون قرابت و نزدیکی دارن. این در دو سه تا جمله آخرش رو صریح اعتراف میکنن که چنان غرق این خاطره های دوران کودکی و نوجوانی خودم شده بودم، اصلا بحث رو از دست داده بودم و داشتم میگفتم وای چقدر این فضا فضای دلچسب و شیرین.
آقا این آقای قاسمی با این چهرهشون کار کردید رفت ما طرح از دست دادیم. یعنی تو جلسه بعد دفاع میکنیم مثلا محو چهره و کلامشون شدیم، گفتن آقا نمیخوای دفاع کنی، گفتم آقا ما با ایشون رفیق باشیم کافیه.
بسیار عالی. به هر حال برای من میگم این افتخار و